شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین و بی‌پایان‌ترین درودها و سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد.
شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین غربی هستیم. آقای مهندس نورالدین غربی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام بر شما و شنوندگان خوب شما، خوشحالم که باز در برنامه‌تون هستم.
ما هم خوشحالیم که باز با شما هستیم. جناب غربی، بعد از چند روز یا به قول گردانندگان این جریان 4 روز و بعد هم شبانه‌هایی هم داشت و این ایران و 5 به اضافه 1 به قول خودشون به توافق رسیدن و یک متن برنامه اقدام مشترک دارم. میخواستم از جزئیات و از رویدادهای این و همینطور نتایج این رخداد توضیح بفرمایید تا برسیم به پرسش بعدی.
بله، به قول ادبیات این چند روزه آمریکا، کابوس 10 ساله بعد از 5 روز مذاکره مرحله اولش به پایان در سه بامداد روز یک شنبه اعلام شد که طرفین موافقت نامه ای رو امضا کرد. البته این کنفرانسش ژنو 3 بود، ژنو 2 قبلا و قبل از اون هم تشکیل شده بود. بیشتر کنفرانس قبلی ژنو امیدها بسیار بود، شتافتن وزرای خارجه 5 به اضافه 1 به اونجا همه رو امیدوار کرده بود که نتیجه به جایی خواهد رسید، ولی دیدیم که با مخالفت وزیر خارجه فرانسه لوران فابیوس به هم خورد.
بله،
در حالی که حدود 2 هفته بود تحولات زیاد بود، مذاکرات زیاد بود، بالاخره در صبح روز بعد از ناکام موندن اون کنفرانس 2، با وجودی که جان کری نشون داده بود که به شدت مصره و علاقه‌منده که این مسئله رو با ایران به پایان ببره، ولی در مصاحبه روز بعدش اعلام کرد که ما با فرانسه موضعمون یکیه. و چند روز بعد هم در مکالمه تلفنی که بین اوباما و فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه انجام گرفت، اعلام کردن که ما مواضعمون با هم یکسانه و ایران موظفه چنین کند و چنان کند. اینها شاید تعبیر شد برای به این دلیل بوده که صدای تندروها رو خاموش کند، ولی به هر حال نشون داد که در این مدت تقریبا 2 هفته مذاکراتی در گرفت، تا اونجا که در شب مذاکرات شب نهایی برخورد وزیر خارجه ایران با وزیر خارجه فرانسه تفاوتی با برخورد با دیگران نداشت و او هم ظاهرا نشون میداد که در خوشحالی به پایان بردن این کنفرانس سهیمه. در این روزها صحبت زیاد شد. تیم ایرانی، من اگر یه ناظر خارجی باشم، حتی ایرانی هم نباشم، میتونم نمره بدم، تیم ایرانی خیلی خوب کار کرد و برخلاف بسیاری از موارد مشابه برای ایران و تیم‌هایی که برای مذاکره رفتند، علامتی از حقارت نشون ندادن، علامتی از نابخردی ناشیگری از خودشون نشون ندادن، با تبحر و توانایی برخورد کردن و همتا بودن و به اصطلاح هموز بودن خودشون رو در این کشتی 1 به 5 و 6 که برقرار بود نشون دادن. طرفین مقابل هم، اطراف مقابل هم، اون سوی قضیه هم، البته گفتمان این دفعهشون با موارد مشابه در گذشته تفاوت داشت. این دفعه با معمولاً با عرف متداول جهان برابر با پروتکل‌ها و با احترام رفتار می‌کردند و نتیجه را هم اغلب ایرانی‌ها دیدند که در تلویزیون‌ها که در سطح جهان پخش شد، گزارش رو، نحوه پایان رو و روبوسی‌ها رو همه شاهد شدیم و عکس‌های زیادی که چاپ شده. اهمیت این مسئله در حدی بود که گرچه به وقت اروپا 3 بامداد بود و به وقت آمریکا ساعت 9 بعد از ظهر بود، کانال‌های تلویزیونی بخش‌های معمولی برنامه‌هاشون رو قطع کردند، تعدادی از کانال‌ها، و به گزارش مستقیم این مسئله پرداختند. اساس بحثی که درگیر بود، به ویژه از طرف هیئت ایرانی که تا حتی 1-2 ساعت قبل از اعلام توافق در توییترها و پیام‌هایی که رد و بدل شده بود گفته بودند، این بود که ما سعی خواهیم کرد که حق غنی‌سازی ایران به صورت مکتوب در این موافقتنامه بیاد.
بله.
و اینکه غنی‌سازی حق مسلم ماست و خط قرمز ماست و هرگز عقب نشینی نخواهیم کرد. البته در گذشته، در آغاز دور قبلی مذاکرات، یادمون هست که اوباما و حتی در موقعی که آقای روحانی به نیویورک اومده بود صحبت کرد، در اون صحبت هم اشاره کرد که این حق ایرانه که به تحقیقات هسته‌ای صلح‌آمیز داشته باشه. خب به نظر میمد که این مسئله قراره که در این موافقتنامه گنجونده بشه و بهش تأکید بشه. این چیزی بود که ایران خیلی روش اصرار داشت. ولی به هر حال این موافقتنامه امضا شد و طرفین به پایتختهای خودشون برگشتن و همچنان که پیشبینی میشد، هر کسی ادعا کرد که خب با پیروز شدیم و موفق بودیم و تونستیم به اهدافمون برسیم. معمولا اصطلاحاً به این میگن برد برد، بازی برد برد. هر دو طرف احساس میکنه که برده. بله. اگر در ماهیت اشکالی هست، البته من هیچ وقت این قرارداد و این موافقت رو با چیزی به نام بعضی ها گفتن ترکمنچای مقایسه نمیکنم، ولی ممکنه پاره ای از رفتارها و گفتارها به ویژه از طرف غربی ها ممکنه شباهت های بین کنفرانس عهدنامه ورسای با آلمان و پیروزهای جنگ اول به نظر برسونه. حالا در این باره توضیح خواهم داد.
بله.
ولی به هر حال جان کری، من برای اینکه کاملا مطمئن شم که موازه چی هست، چون هنوزم ما متن مکتوب و چاپ شده موافقتنامه رو ندیدیم، هرچی هست از گفته ها هست و نوشته هاست، و همین دلیل سعی کردم که هم در اون لحظاتی که امضا کرده بودم و جشن گرفته بودن تقریبا یا مصاحبه می کردم، به ویژه مصاحبه جواد ظریف و جان کری در بیشتر کانال ها پخش شد، به اونها گوش بکنم. و صبح یک شنبه که در آمریکا معمولا چند تا برنامه بیننده تحلیل سیاسی هست، به اونها توجه کردم.
بله.
به ویژه به مصاحبه جان کری با کانال CBS، برنامه رو در رو با مردم یا فیس نیشن توجه کردم، جمله به جملهش رو گوش کردم. بنا به اظهار جان کری، در برابر سوال خبرنگاری که به شدت حتی از نتانیاهو خصمانه تر با این مسئله برخورد میکرد، در به اون پاسخ داد که ما موافقت کردیم که ایران غنی‌سازی 20% رو ادامه نمیده و تنها تا 3.5% فعالیت خواهد داشت و اون مواد حدود 200 کیلوگرم غنی‌سازی شده تا حد 200
20%
رو اونها رو از بیخاصی ها بیخاصیت خواهد کرد یا از بین خواهد بود، به اصطلاح تقلیل غنی‌سازی خواهد کرد یا به اصطلاح فقیرسازی خواهد کرد در مقابل غنی‌سازی، که برسه به حد 5 و زیر 5% که هرگز مصرف ساختن بمب اتمی نداشته باشه. و دیگه اینکه نیروگاه آب سنگین عراق هم ادامه توسعه مثل عملیاتی نخواهد داشت، اگر هم به مرحله عملیاتی برسه همونجا متوقف خواهد شد و ایران این رو باید به تمام جهانیان یا آژانس یا بازرسان ثابت بکنه.
نه.
و سانتریفیوژ ها هم که تا اینجا نصب شده 19400 تا سانتریفیوژ ها، و ایران که چند ماه پیش اعلام کرده بود که آماده نصب نسل جدید سانتریفیوژ ها هست، ایران متعهد میشه که اونها رو نصب نکنه. تنها موردی دست به تغییر سانتریفیوژ بزنه که اونها خراب شدن، احتیاج به تعمیر یا جایگزین دارن. یعنی همین وضع موجود، این تعداد به کار خودشون در حد 3.5% ادامه خواهد.
البته تا جایی هم تا 5% نوشتن.
درم جمع به مصاحبه
جان کری، بله میدونم.
جان کری نه.
بله. بر روشن شدن مطلب.
بعد و اینکه ایران حق نخواهد داشت تأسیسات تازه‌ای بسازه. معمولاً طبیعی است که انتظار داشته باشیم که به ویژه با تبلیغات بسیار پر سر صدایی که از طرف اسرائیل و باند اسرائیل در خاورمیانه، به ویژه در آمریکا، به ویژه تر در کنگره آمریکا، و تعدادی از اپوزیسیون ایرانی، سلطنت طلبان، فرقه‌ای که با صدام در جنگ بر علیه ایران همکاری کرده بودند،
مجاهدین، تجزیه طلبان، چپ شدگان توده‌ای به هر صورت در خدمت ارباب همراه با طالبان پهلوی
و عناصر دیگه، با وجود همین تبلیغات طبیعی است که طبیعی بود که دولت اوباما سعی کنه که این موفقیت رو به عنوان واقعا موفقیت مطرح بکنه، ازش دفاع بکنه، و برای این که بتونه دفاع بکنه ناگزیر هست که یه مقدار این مسئله رو غلظتش رو بیشتر بکنه. مطمئنن این نوع برخورد در جلسات کنفرانس ژنو مطرح نبوده، ولی اینجا چنین هست. من به مصاحبه CNN و چند کانال دیگه با چند تا از اعضای کنگره آمریکا گوش میکردم، از حزب دموکرات و حزب جمهوری‌خواه. دموکرات های بزرگ، حتی سناتور رئیس کمیسیون امور خارجی آمریکا و حتی رئیس اکثریت سنا، سناتور هری رید، اینها اعلام کردند که ضمن اعلام همبستگی با رئیس جمهور دموکراتشون اعلام کردند که در صورت نیاز ما از هر گونه تشدید تحریم بر علیه ایران حمایت خواهیم کرد. ولی در این حال و متناسب با انضباط حزبی نشون دادن که تا اینجا اقدامی که توسط وزارت خارجه آمریکا انجام شده مورد تأییده، ولی جمهوری خواهان به شدت مخالف و حتی وعده میدادن که پس از تمام شدن مراسم عید شکرگزاری که سنا تعطیلیش به پایان خواهد رسید و ادامه کار خواهد داد، در جلسات سنا این مسئله تحریم‌های جدید بر علیه ایران رو بررسی بکنن، گرچه پیشترها وعده دادن که تا 2 ماه در این رابطه اقدام نکنند. چیزی که خیلی جالب توجه بود، موضع به شدت خصمانه رسانه‌های کورپوریشنی آمریکا در این رابطه بود که حتی از اعضای تغذیه شده از طرف ایپک در کنگره هم اینها تندتر بودند.